ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محاکمه غیابی طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق امروز در بغداد برگزار می‌شود. فعال نابینای چینی از آمریکا درخواست پناهندگی کرد. و تابلوی جیغ با رکوردی بی سابقه به مبلغ 120 میلیون دلار به فروش رفت. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و شنونده برنامه هفتگی انفرادی خواهید بود. محاکمه غیابی طارق الهاشمی معاون سابق ریاست جمهوری عراق به اتهام راه اندازی جوخه های ترور روز پنجشنبه در بغداد برگزار می شود. طارق الهاشمی که بلندپایه‌ترین مقام سنی مذهب در دولت شیعه عراق بود و از این کشور خارج شده، اتهام هایش را رد کرده و آنها را اقدامات سیاسی رقبایش خوانده است. به گفته یکی از سخنگویان دستگاه قضایی عراق، آقای هاشمی متهم است که در حدود 150 ترور نقش داشته است. اتهام ها علیه طارق الهاشمی دسامبر گذشته حدود 5 ماه پیش و پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق مطرح شد و بحران سیاسی در آن کشور با تحریم اعضای سنی مذهب پارلمان و کابینه تشدید شده است. فعال نابینای چینی به رغم اعلام قبلیش تصمیم گرفته است از آمریکا درخواست پناهندگی کند. بنابر گزارش ها چن گوانگ چنگ پس از ترک سفارت آمریکا در پکن در حال حاضر در بیمارستانی تحت کنترل ماموران چین است. یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در صورت تصمیم آقای گوانگ چنگ به خروج از چین، واشنگتن آماده کمک به اوست. وضعیت این ناراضی چینی از جمله محورهای گفتگو بین مقام‌های چین با هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است که به پکن سفر کرده است. تابلوی نقاشی جیغ اثر ادوارد مونش به قیمت 120 میلیون دلار فروخته شد و رکوردی جدید در آثار هنری ثبت کرد. این تابلو که اثر نقاش نروژی سبک اکسپرسیونیست است، روز چهارشنبه در حراجی ساتبی در نیویورک به مبلغ نزدیک به 120 میلیون دلار به خریداری ناشناس فروخته شد. تابلوی جیغ تصویر مردی است که در زیر آسمانی به رنگ خون سر خود را در دست گرفته و فریاد می‌زند. مایکل پوزنر دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از دولت ایران خواست همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. به گزارش سفارت مجازی ایالات متحده آمریکا، مایکل پوزنر در مقاله‌ای نوشته است هنگامی که روزنامه‌نگاران مورد حمله و تهدید قرار می‌گیرند، زندانی‌ها ناپدید می‌شوند. ترس بر جای حقیقت می‌نشیند و همه جامعه دچار رنج می‌شوند. مایکل پوزنر همچنین تصریح کرده است که دولت ایران علاوه بر سانسور مستقیم یا غیر مستقیم رسانه‌ها و فیلتر کردن و نظارت بر رسانه‌های سنتی، در حال ایجاد یک اینترنت ملی است که ارتباط شهروندان ایرانی را با بقیه جهان کاملا قطع می‌کند. و سرانجام این که مشاور مهدی کروبی اثران مخالفان دولت شرایط او در حصر را نگران کننده خواند. اسماعیل گرامی مقدم در گفتگوی با رادیو فردا حصر خانگی مهدی کروبی را سلیقه‌ای دانست و گفت او از دسترسی به روزنامه، هواخوری، هوای آزاد و ملاقات با فرزندانش محروم است. اما با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم و شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه انفرادی باشید. برای تماس و اینکه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید درباره برنامه‌های هفتگی میتونید از 2042-0221-1221-12 استفاده کنید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اتومبیل جلویت میپیچد و ترمزی شدید میکند. هنوز به خودت نیامده ای سه نفر از ماشین بیرون میپرند و در یک لحظه داخل اتومبیل پرتابت میکنند. سرت را با فشار زیر صندلی میبرند. هیچ حرکتی نمیتوانی بکنی. اتومبیل با سرعت حرکت میکند. دقایقی بعد سرعت اتومبیل کندتر میشود. کمی بعد صدای دری را میشنوی که باز میشود. اتومبیل از حرکت می ایستد. چشمانت را با چشم بند می بندند و از چند پله پایین می روید. آن سوتر صدای باز و بسته شدن در را می شنوی. احساس می کنی وارد یک زیرزمین شده ای. کیانوش سنجری یک فعال دانشجویی بود و در بین سالهای 79 تا 85 خورشیدی بارها بازداشت شد. مجموعاً 2 سال در زندان بوده و 9 ماه در انفرادی. آقای سنجری چند روز هم توسط افرادی ناشناس بازداشت شد که حدس می‌زند او را به بازداشتگاهی متعلق به نیروی انتظامی برده بودند در نزدیکی وزارت خارجه.
چند تا پله خورد رفتیم پایین، معلومه که این بازداشتگاه زیر یه زیرزمینی هست و شب بود، ما رو هر کدوم اون انداختن داخل یک سلول. سلول کاملا تاریک، هیچ نوری توی سلول نبود، ولی چند ساعت که گذشت انقدر تعداد بازداشتی ها زیاد بود که در سلولا باز شد. توی هر سلول 5-6 نفر وارد کردن و چون هیچ روزنه‌ای به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم. هر کدوم بلند می‌شد به نوبت پیرنش رو مثل پنکه تو هوا می‌چرخوند که هوایی توی این هوای سلول بچرخه که بتونیم نفس بکشیم. به که برای خواب نبود، برای تا صبح که ما بیدار بودیم که صبح ما در زدیم، از پشت در باز کردیم که کل این کاریدور پر از این بازداشتی‌ها شده و بعد دیگه متوجه شدیم که یه بازداشتگاهیه با 2 ردیف سلول انفرادی داخل یک سوله مانند که یه طرفش هم چند سلول عمومی بودیم.
سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی از همان سال‌های ابتدایی دهه 60 وجود داشت، اما از دهه 70 خورشیدی به بعد بیشتر و علنی‌تر شد. بازداشت تعداد زیادی از مدیران شهرداری تهران در سال 77 و انتقال برخی از آنان به بازداشتگاه‌های مخفی از جمله بازداشتگاه وصال که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اداره می‌شد، وجود بازداشتگاه‌های مخفی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، به ویژه وقتی که این شهرداران اعلام کردند در این بازداشتگاه تحت اذیت و آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. روزبه میر ابراهیمی که یک روزنامه نگار است، یکی از افرادی است که در سال 83 و در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 60 روز به یکی از سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی تحت کنترل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
لحظه که از خونه ما رو بازداشت کردن و بردن، از همون لحظه چشم من بسته شده بود و وقتی کسی اومد گردن من رو گرفت و کشید از ماشین بیرون و از من رو تحویل دادم به یه نفر دیگه، این فرد دیگه خب من رو بردن یه اتاقی و گفتش که لباسات رو بکن و من کامل لخت شدم. بعد یه مدتی دوباره گفتش که خب الان لباس زیرت رو بپوش و شلوار و پیرهن هم داد که بپوشم. رفتم من بردن و انداخت توی یه سلول. فضای سلول رو میشه اینجوری بگم که به اندازه دقیقاً قبر بود، یعنی وقتی میخوابیدم اونجا 4 انگشت سرم به دیوار روبرو فاصله داشت، پاهم 4 انگشت به در سلول و از سلول هم به اندازه آرنج هم با دیوار فاصله داشتم و کاملا درد خوابیدن داشتش. بعد کل سلول رنگ سبز داشت، اگر چیزی خیلی عذاب میداد در اون مخفی به جز نور کم و پنجره نداشتن به بیرون و تقریبا من رو آفتاب رو مدت ها ندیدم. صدای هواکش بند بود که به شدت روی اعصاب همه ما توهم میکشید و آزاردهنده بودش.
روشن کردن دستگاه هواکش با صدای بسیار ناهنجار، صدای بلند نوحه خوانی طی ساعات متوالی از تجربیات برخی از زندانیانی است که به سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی افتادند. اما لرزیدن مکرر سلول به خاطر صدای بلند شدن هواپیما تجربه دیگری است که کوروش صحتی فعال دانشجویی دارد که بیش از 2 سال بین سالهای 77 تا 85 در زندان بود و 9 ماه از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای صحتی نیز تجربه 1 ماه زندان در بازداشتگاه مخفی را دارد.
از زندان اشتت‌آباد 59 ما رو منتقل کردن اونجا. زندان مخفی بود، 1.5 در 2 متر بود که فقط میتونستیم دراز بکشیم توش. داخل سلول چون نزدیک به فرودگاه قرار داشت مرتب میلرزید و ما نمیتونستیم راحت بخوابیم. بعد ما متوجه شدیم که پادگان جی هست متعلق به وزارت دفاع که نمونه بارزی از زندان‌های مخفی و اختصاصی هست که بازداشت غیرقانونی صورت میگیره اونجا. یکی از دوستان من هم یک فعال دانشجوی 20 ساله بود که اونجا سکته کرد و با وثیقه دادگاه انقلاب آزادش کرد.
سال 1375 است. فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر مجله آدینه برای دیدار از خانواده خود در کشور آلمان به فرودگاه می رود، اما توسط مأموران امنیتی روبوده می شود. مقامات امنیتی اعلام می کنند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می برد. سرکوهی 47 روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد.
من از فرودگاه رو بودن و چون قصدشون بود که من رو بکشن بدون این که مسئولیت چه برخوده بگیرن. بنابراین آقای رفسنجانی رئیس جمهور رسما اعلام کرد در مصاحبهش که فرج سرکوهی در آلمان و هلند هست. به همین دلیل وزارت اطلاعات که این کار کرده بود نمیتونست منو ببره به زندانهای معمولی، چون اون وقت من دیده میشدم. منو به یک جایی بردن که خودشون اصطلاحا میگن از مقرهای وزارت اطلاعات. مقر عبارت از آپارتمانها، ساختمانهایی هستش که اینا در نقاط مختلف شهر دارن و البته مخفی هستش. در این مقرها معمولا کسانی نگه میدارن که میخوان که هیچ کسی اونا رو نبینه یا همه کسانی که اینا نمیخوان اعلام کنن که دستگیر کردیم. انفرادی های این مقرها هم شبیه هست به انفرادی های معمولی، یعنی در همه دنیا حتی در آشویتس هم انفرادی ها ساختمانش یه جور هست، یعنی یه اتاق کوچکی هستش که معمولا یک رنگ سفید زرد دلمردهی داره با یک لامپ بسیار ضعیفی در بالا و در آهنی و دریچه‌ای که نگهبان از اون به شما نگاه کنه.
فرج سرکوهی پس از آزادی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ اقرار کرد که در اروپا بوده و تازه به ایران بازگشته است. برخی از نمایندگان در دوره ششم مجلس در ابتدای دهه 80 خورشیدی تلاش کردند بازداشتگاه‌های غیرقانونی تعطیل شود و یا زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گیرد، تلاشی که هیچ حاصلی نداشت. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس و عضو کمیته بازدید از زندان‌ها در مجلس ششم:
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59-205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود. اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
گره چشمند به سر زندانی فشار می آورد. پس از یک بازجویی طولانی و خسته کننده سلولش را عوض می کنند. در باز می شود. زندانی در حالی که هنوز چشمند به چشم دارد وارد سلول می شود. در پشت سرش قفل می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. مات و مبهوت به سلول نگاه می کند. هیچ چیزی جز سفیدی مطلق نمی بیند. پتو سفید، تشک کف سلول سفید، دیوان و بشقاب پلاستیکی سفید، نور مهتابی سفید، دیوارهای سلول کاشیهای سفید. اینجا حتی غذا نیز همیشه سفید است، پنیر و برنج و ماست. اینجا سلول‌های سفید و مخفی زیر نظر نیروهای امنیتی است. زندانی پس از چند روز از سفیدی مطلق دچار روان پریشی و توهم شده و با مشت به در می‌کوبد. در برنامه بعدی شما را به سلول‌های انفرادی دهه 60 می‌برم که درون هر سلول بیش از 20 نفر را زندانی می‌کردند.
تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول جا میدادن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود دو نفر باید میشستن.